بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلى الله على سيدنا رسول الله و آله الطيبين الطاهرين المعصومين و لعنت الدائمة على اعدائهم اجمعين اللهم وفقنا جميع المشتغلين و ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. بحثی که بود راجع به حدیث والا قاعده معروف العقود تابعتون للقصود و اینطوری شما از این مسائل اهل سنت استخراج نکردی؟ نه رسیدنش مهم نیست، الان اونا رو بگی شما، خودم حاضر خودم بدمستش میکنیم. عرض کنم که این حدیث رو نقل کردن که اول در کتاب فخر المحققین پسر علامه، فکر نمی کنم چون به طور طبیعی ایشان تأثیر گذار در فقه ما نیست. مرحوم فخرالله پدر ایشان علامه چرا یه حدیثی رو از اهل سنت یا یه قاعده رو بیاره؟ قطعا این تأثیر گذاره، لکن تأثیر بیشتر در این جهت رو شیخ طوسی داره علل اطلاق، چون روایات رو که ایشون به مناسبتی آورده و اینها بین اصحاب کاملا دیگه جا افتاد، حتی گاه گاهی ایشان روایت را نیاورده اونم جا می افتاده. همین حدیث رفع شیشتایی رو تو ذهنم الان اینطوره، حتی مثل علامه هم نیاورده چون شیخ نیاورده در کتب خودش. عرض کردم رفع شیشتایی یا نهتایی در اصول کافی آمده و در کتاب من لا یحزر. شیخ هر دو رو یا حالا اصولی که به نظر ندیده نیم فران چرا من لا یحزر هم دیده ازش هم نقل میکنه گاه گاه، اما کم نقل میکنه. حدیث رفع شیشتایی یا نهتایی که از منفردات شیعه است، سنی ها اصلا ندارن حدیث رفع شیشتایی رو، شیخ نیاورده. به نظرم تا بعدها هم اصحاب مثل علامه تو ذهنم میاد، تو کتب علامه هم نباشه. حالا یه نگاهی بکنید سرچ در آثار علامه، رفع ستایی هست چون سنی ها رفع ستایی رو آوردن تو کلامات شیخ، هم رفع ستایی هست اما شیشتایی و نهتایی نیست. و در حقیقت حدیث رفع بیشترین شهرتش از زمان اخباریاس اونا آورده. تذکره داره؟ شیشتایی رو؟
نه
حدیث رفع رو. نه ستایی داره میدونه. نه با شیشتا؟ نه حدیث رفع که داره که. اونو که عرض کردم داره. چون حدیث رفع ستایی رو هم توضیح دادیم. بزرگان حدیث اهل سنت هم قبول ندارن، اشتباه نشه، مثل بخاری قبول نداره، مسلم قبول نداره، اما عده از بزرگانشون باز قبول دارن اون حدیث رفع، مثل ابن حزم. ابن حزم سندش معتبر بود، بله همون ستایی. شیشتایی که اصلا ندارن، ضعیفن هم ندارن. شیشتایی را هم باز عده از بزرگانشون مثل بخاری نداره، اما ابن حزم قبول میکنه، بررسی میکنه، میگه نه این سند صحیح است و قبول. نه ستایی آقا شیشتایی کس هی باز ما میگیم لیلا زدی ها مرد آخر کار، هی ما میگیم شیشتایی رو که اصلا ندارن، کلن به هیچ وجه ندارن. اونی که دارن و نهتایی هم همچی، اونی که دارن شیشتایی همون خط گفتی باب اشتباه افتاد، اونی که دارن ستایی اونم دقت کنید نسیان و خطا و اکراه. از اون شیشتایی ما این ستا رو بقید دارن، خطا و نسیان و اکراه. اونی که در تمام متون اهل سنت آمده و شیخ هم داره در علامه هم بقولیشون نقل میکنه، همین خطا و نسیان و اکراه. یک متن ستایی هم ما داریم که تصادفاً توی کل متون حدیث رفع، چه شیشتایی چه ستایی، چه یک حدیث چهارتایی هم داریم، چه نهتایی چه هشتایی، یکی داریم. در کلیه متونی که ما از حدیث رفع داریم، این ستایی فقط سندش درسته، همین ستایی. لکن این ستایی به جای خطا مالم یوتیغوز، یعنی نسیان و عدم اطاقه و اکراه، و اینم در محاسن برقی آمده، سندش هم صحیحه. این تنها حدیث صحیح از متن رفت پیش ما با متن ستایی که با تمام متون اهل سنت هم مخالفه. چون هیچ اهل سنتی مالم یوتیقی نبرده، هیچ کس در اهل سنت مالم یوتیقو نبرده. در بین اهل سنت بل اتفاق متن یکیه، خطا و نسیان و اکراه، این بل اتفاق در کتب اهل سنت و اون چه که شیخ، یعنی شیخ حتی از محاسن ما هم نقل نکرده ستایی رو از متن اهل سنت. ما متن ستایی رو با سند صحیح داریم منحصرن در کتاب محاسن برقی، منحصرن. و خیلی هم عجیبه و دو تا از بزرگارم نقل کردن، یکی صفوان نقل کرده یکی بزنطی، خیلی عجیبه، از موسی بن جعفر سلام الله علیه. لیکن توش مالم یوتیقو داره، نسیان و مالم یوتیقو و اکراه، مستکرو یا استکراه اکراه، این ستا رو اونجا داره که اینم با متن ثلاثی اهل سنت که به اتفاق نقل کردن با همشون مخالفه. این متن ثلاثی ما که در بین متون حدیث رفت درسته همین یکی، البته چون بعدها در زمان صاحب وسائل نوادر احمد اشعری هم آمد، تو نوادر احمد اشعری هم هست این متن ثلاثی، تو نوادر احمد اشعری هم هست، اما سند صحیحش تو محاسن برقی است. چون نوادر اثباتش یعنی کاملا وضع کتاب مجهول و نامبینه، اون باشه کنار، فعلا در مصادر ما منحصرا در این دو کتاب آمده با سند صحیح در محاسن برقی آمده. خیلی هم عجیب، یعنی واقعا این تعجب آوره، چون محاسن برقی قطعا در اختیار کلینی بوده، در اختیار آقایون بوده، هیچ کسی هم یه نقل نکرده، اینم خیلی عجیبه.
اونایی که نقل نکردن نوتای
سیستایی
نقل کردن؟
بله، یک کلین شیش نوتای نه. این متن محاسن برقی که دوتا از اجلای اصحابم هستن، دوتا راوی داره، بزنطی و صفوان، هر دو از بزرگ درجه که اصحابم دید، اینا از موسی بن جعفر نقل میکنن، بعد از محاسن هم هیچ احد اینو نقل نکرده، لالا احمد اشعری که اونم نسبتش ثابت نیست، شاید مولانا حسین سعید باشه، شاید اصلا مجهول باشه. اینم خیلی عجیبه، نه کلینی نقل کرده نه شیخ نقل کرده، هیچ چیز. خیلی عجیبه که در محاسن برقی بیاد و در کتب بعد، چون محاسن برقی از شیخ کلینی با یک واسطه‌شون نقل می‌کنه، رتبش خیلی جلو، از مشایخ کلینی هم نیست. و لکن بعدها اخباری ها متن شیشتایی و نهتایی رو نقل کردن، بعد از نقل اخباری ها توی بحث براءت که آمد، این توسط امثال وحیده، یعنی بعد از اینکه حرکت اصولی بعد از اخباری ها شروع شد، حالا حرکت یعنی به اصطلاح ما انقلاب فکری، مرحوم وحید بزرگترین مانور رو در بحث براءت رو حدیث رفت داد از قرن 13 و 12 و 9 تایی و 6 تایی. دقت کردید؟ بله،
اصل کلینی برای
کلینی به صورت مرسل نقل میکنه، نه سند نه، نه از اولش، ان فلان قال رفعه الی ابی عبدالله در کتاب اصول کافی نقل. مرحوم شیخ صدوق هم در فقیه مرسل قال رسول الله توی کتاب خصال با سند نقل، در دو جا آورده، مرسل در کتاب فقیه و با سند در کتاب خصال. وقت منشور بین اصحاب اینه که سند خصال صحیحه، سندی که شیخ هم داره، شیخ انصاری و شیخ صدوق فی صحیح فی الخصال، این رو صحیح میدونن، نه اینم صحیح نیست، مشکل داره. مثلا
این معنا رو شما قبول ندارید که اگر یه بزرگی مثل شیخ صدوق مثلا بگه قال صادق علیه السلام، این داره نسبت جزمی میده، پس از باب صحیحه باب اول ثقه میگیم حرفش هم دیگه صحیحه دیگه، خودش داره میگه که مثلا اینو فرمود، نمیگه مثلا
رویه
یا اینا.
بله عرض کردم، تاریخش هم عرض کردم، این در بین عده از علمای متأخر ما هم اومده، مرحوم شبلو کریم هم داره، شبلو کریم حائری، که اگه بگه قال رسول الله رویه، عرض کردم این مایه‌ای نداره، اولا به لحاظ حجیت که ظاهرا پیش صدوق هر دوش حجته، چون در اولش میگه جمیع امافی مستخرج من الکتب المشهور، لذا اگر ما باشیم که چه رویه ان رسول الله چه قال رسول الله همش حجت به نظر خود صدوق.
اونی که شهادت داره
اولی که داشت
که
هیچی، ولی یه بقیه شما هیچی میتونم اولش هیچی،
نه این وقتی اگر یه بزرگی مستقیم میگه قال صادق علیه،
خب این بزرگ خودش داره میگه من مبنام اینه که این حجت هر دوش حجت دیگه. ببینید این بحث اصولا در کتب اهل سنت بیش از 1000 سال قبل مرده، چون در بخاری غیر از احادیث مسند گاهی میگه و یار و ان یا و رو بیان، گاهی میگه قال رسول الله، این بحث اونا آوردن،
میگن یک مشکل ما اینه که اونا یه چیزایی دارن، یه راهی دارن، این اصحاب ما یه چیزی به گوششون میخوره، اینا میان تطبیق میکنن توی میراثای ما. این تصویر چون کلینی امامون در پیش اونا در حدیث در قرآن، همون راه خودشون. خب راست، خب امامون فل حدیث بخاری معذر میخوام، بخاری امامون. خب این راه مبنا داره، اصلا صدوق مبنای بخاری نداره. من این اشاره کردم برای این که بخواهم بگم این مبناش اون نیست، اون مبناش اینه که تمام اینا حجته. چی میخواد روی عن رسول الله باشه، چی قال رسول، مبنای اون که اینه که فرق نمیکنه که. یه دفعه میگه مبنای من باشه، خیلی خوب مبنای شما، خیلی خوب. اما وقتی صد دقت کنید چی میخوام بگم، مشکل کار. البته حالا من نمیدونم چطور به گوش مرحوم مثل امثال آشر رو شادیم، از مثلا علمای دیگه گرفته این مطلب در کتب اهل سنت هست، توی بخاری هست این، و این درست اجمالا شاید فرق بشه گذاشت. چرا؟ چون اون مبنا داره خودش امامون فل حدیث بخاری، این رو شاید سندش رو معتبر دونسته گفته قال رسول، اون یکی رو معتبر نده رو بیان رسول، این معقوله، یعنی این مطلب معقوله. اما وقتی شیخ صدوق میگه تمام روایات کتاب، طبیعتا چند موردش استثناست، بعضی ها من گفتن از آنی که تو این رشته هستن که چند مورد صدوق قبول نکرده، مثلا گفت این حدیث مال سکونیز لا افتی به، خب معلوم اونجا خارج دیگه، تصریح بکنه لا افتی به دیگه از اون مقدمه خارجه، با عدم تصریح تمام مشمول اون دیباجه میشه. پس بنابراین این که شما فهم بزرگ، بله بزرگ، اما این بزرگ یک مبنا داره در حدیث. یک اشتباه ما اینه، اگر ما گفتیم مثلا صدوق حدیثی که ضعیفه حتی ممکن توش کذاب باشه قبول میکنه، مثلا مرحوم صدوق متساهله در حدیث، نه متساهل نیست، مبنای علمی. چند من بحث اولام عرض کردم مبنای علمی توش تساهل اسمش نگذاریم، این مبنای علمی است. مبنای مرحوم شیخ صدوق وثوقی که به حدیث پیدا میکنه از مجموعه شواهد که مهمترین شواهد تلقیه به قبول مشایخ قومه.
شما صدق العادل میشه یا نمیشه؟
نه، دنبال صدق العادل نیستیشون.
نه، برای ما این که داریم میشنمیم که اون میگه قال
از خب میشنمیم مبنا داره، هر چی میشناسیم خب چشم بسته که قبول نمیکنیم که. وقتی مبناش اینه، شما میگید من این مبنا رو ندارم، خب چرا قبول کنیم؟ ایشون میگه من با مجموعه قرائن خود ایشون تصریح میکنه یک حدیث همین در باب تعارض، میگه کان شیخ اونا ابن الوید، میاره از کتاب، در کتاب خصالش، در کتاب عیون اخبار رضاش هست. بعد از این که میاره میگه کان شیخ اونا ابن الوید سیع الرأی فی محمد ابن حسن المسمعی راوی هذا الحدیث، خب تصریح میکنه که تضعیفش میکرده. الا انی قرأت علیه من کتاب الرحمن سعد بن عبد الله فلم ينكره، فلم ينكره داره، نه اینو تایید کرد، فادرش تو هنا فلم ينكره علیه فادرش تو هنا، مبناش واضحه دیگه.
مثلا حسی باشه با سوق نوعی بیاره چه مشکلی
داره؟ برای شما بیاره چه مشکل داره؟ شما که ما از وثوق صدومن صدوق میگه هر چی که استاد نائب ابن الولی تصحیح کرد من تصحیح میکنم، شما بگین هر چی صدوق گفت حجت منم حجت، خب چه اشکال داره؟ نمیگه مبنا، نه آسمون به زمین میاد نه زمین به آسمون میاد، فقط باید دلیلش پیدا بکنه.
روزه
خب چون این من وثوق دارم، خیلی خوب بحث نداریم. اون وقت بحث سر چی میشه؟ اون وقت بحث سر این میشه که شما بیاین کتاب فقیه رو از اول نگاه بکنید، مواردش تحلیل بشه، معلوم بشه واقعا من حیث المجموعه کتاب های دیگر ایشان، مثلا میگن استاد ایشان شیخ ایشان سر است، ایشان نزدیک 240 تا خدا رحمت کنه آقای ربانی تو این مقدمه معان الاخبار استخراج کرده، خیلی زحمت کشیده انصافا، چون ایشون واقعا در حدیث کار کرده، حالا در معقول اینا هم کار نمیشه داره کار کرده، اما در حدیث انصافا جز اصحاب لجنه جامع حدیث من اون بروجردی هم هست، کار کرده رو حدیث کار کرده، نه اینکه حالا نشسته حرف مف بزن، انصافا کار کرده. مشایخ صدوق رو استخراج کرده و 240 خورده سال یاد داره فعلش، ادیشون تکرارن، خب ایشون اول کار تکرار ملتفت نشد تکرار، پس این 220 تا ایشون استاد داره صدوق، یعنی استاد این ازشون حدیث نرم میکنه، یه 7-8 تاشون جزء اجلای طائفه، یه 7-10 تاشون میشه گفت به زور درست کرد که مثلا سر است، میشن پس اون 17 تا 20 تا مثلا، کل بقیه شون مجهولن، هیچی از اون اطلاع نداره، خب نسبت خیلی بالاست دیگه. حالا غیر از این که ایشون از سنی ها زیاد نقل کرده، تعجب ایشونه گاگای از سنی ها نقل که خود سنی ها اسمشون نبرده، گاهگاهی صدوق سندی داره که فقط مرحوم صدوق رو میشناسیم، بعدم میرسن گاهی به امام صادق و امام صادق، بقیه رو از شیخش بگیر تا اون راوی امام کلا نمیشناسیم، نه اسمشون در کتاب ما اومده، حتی اسمشون در کتاب اهل سنت هم نیومده، اسمشون هم نیومده. خب این مشکل نداره، ایشون میگه من با قرائنی که دارم برام وسوخ پیدا شده. البته ایشان ظاهرا دو بحث بوده، یکی اونجایی که وسوخ داره که توی کتاب من لاحظه آورده، یکی روایاتی که قابل ذکر هست ولو قابل احتجاج نیست، چون هم یه دستبندی است که عده از اهل سنت داشته، ما هم نداریم این پیش ما یکتب ولا یحتجبه، چون هم درجات دارم، مثلا فلان و فلان لا یکتب حدیثو، یا اصلا حدیثشو پاره میکردن نمیاره، نه این سنخ احادیث در فقیه نمیاره، این سنخ احادیث در کتب دیگه شو میاره. چی آقا؟ توی که خودش جمع کرده، ایشون یکی از شبا ترجیحاتش همیشه اخذ به احدثه، از این راه وارد میشه. علی حال مرحوم صدوق به عنوان فقیه در قم مطرحه، یه محدثی مثل فرض کن صاحب قوالی یا حتی مثل صاحب مستدرک، مستدرک هم مرد ملاییست، اما مرحوم صدوق اگه دقت کنی قال شیخ الفقیه ابو جعفر محمد، این فقیه نکته داره روش، یکی از اوصاف ایشان به عنوان فقه مردی صاحب نظر، مردی مبنا داره. لذا من عرض میکنم نباید مثلا بیان بینیسیم صحیح من لا یزر الفقیه، این غلط اصلا، اون کتاب همش پیش او صحیحه، شما مبنات با اون مخالفه بحث دیگریه، اشتباه نشه، اون یه بچه طلبه که ننوشته، یه مرد ملا با مبانی علمی مشخص میگه هرچی استاد ما ابن الله تصحیحه من صحیح میگم، حالا شما شد به هیچ کس در قوم مثلا این مطلب نگید، بگید میگه هرچی رو آقای خوبی توصیح کرد من قبول، هرچی رو فلان ممکنه شما هم نگید، اما صدوق اعتقادش اینه. اما این اینجور نیست که مثلا صدوق فرد عادی واقعا فوق العاده است، خب نمیشه این کار، خیلی اینا زحمت کشیدن، خیلی خوب
اخباری به صدوق با اخباری متأخر
طبعا دیگه. این فقط چیزی که هست، ماها چون حال نداریم کتاب های اینا رو نگاه بکنیم بخونیم، به مبانیشون اطلاع نداریم، حرفای مفت میزنیم، مثلا تساهل نیست، این قبول حدیث مرسل نیست، نه اینا مبانی خاصی دارن، نکات خاصی دارن روی اون قواعدی که ایشان، ما اصلا گاگای حدیثی در اینجا رو در هیچ مصدری ما الان پیدا نمیتونیم بکنیم به هیچ نحوه از الان. بعد اخیراً تو امالی شجری ابن شجری زیدی آمد، تو امالی زیدی آمد، از امام صادق آمده، واقعا ما برای من واقعا تعجب آور بود دیگه، گفتم خیلی عجیبه، همین روایت سمن المغنی صحتون، سمن المغنیت صحتون، مغنی و مغنی، ما اصلا هیچ روایتی در مغنی نداریم، متعارف نبوده مردم مغنی باشن، زنها که نیزا مغنیه بوده، سمن المغنیت صحتون اینه داریم، اما سمن المغنی صحتون نداریم. صدوق هم نعلم کنه انه صادق علیه تو کتاب اعمالی زیدی ها پیدا کنه، اما انه صادق علیه سن یعنی دقیقا مطلبی گفته درست هم هست. خب اینی که ایشون میگه روی انه صادق علیه سن، احتمالا مشایخ قوم قبول نکنه، ایشون گفته چه اشکال داره، به چه فرقی میکنه مرد غلامی بخریم مغنی باشه یا زن کنیز بخریم مغنی باشه، سمن اینم صحت سمن اون صحت، چه فرقی میکنه بینش، یعنی دیده شواهد صحت در این ببینید شواهد قبول مصدر کتاب زیدیاست، عرض میکنم در هیچ روایتی اصلا ما نداریم مغنی، نه حتی تو خود کتب زیدی هم من توضیح دادم در بعضی از نسخه کتاب مستند زید سمن البقیه صحتون نه مغنی، حتی همونم بقی آمده، بقی یعنی زنه به حساب تردامن به قول آمین روسفی به حساب، این سمن البقیه صحتون و سمن المغنیت صحتون، این خیلی هم قشنگه، ما باز داریم مهر البقیه صحتون لا مهر البقیه، ما مهر دقیقه این چی شد، اما صدوق به این متن مخالف، خب این که جرمی نیست برای آدم همین چه مشکل داره به این متن وسوخ پیدا کرده، شما هم نگاه بکنید میگید ضعیفه، سند ضعیفه، اون مسائلش مثلا زیدیت اصلا از کتب اصحاب ما خارج شده کلا، الان در مصادر اصحاب ما نیست، یعنی که الان در اختیار ما نه، اون ان زید، این ان صادق علیه السلام، از مسند زه بعید رو نمیدونم، خبر ندارم. من خیلی اهل حرفای پرت و پلا نیستم. اونی که دیدیم نقل میکنیم، اونی که الان هست در اعمالی زه از امام صادق، خوب دقت، خیلی عجیبه. پس این نشون میده که صدوق خیلی دقیق. ما اول خیال میکنیم مثلا اخباری اصطلاح هر چه حرف مفتی از نه، دقیقا مال امام صادق تو مصادر ما نیامده، اونجا هم از امام صادق نقل میکنه. سمن المغنی صوتون سمن و موارد دیگه. اینا رو من دیگه چون نمیخوام وارد اوضاع صدوق بشم، من خواستم اینو فقط نکته رو عرض بکنم. اینها خیلی زحمت، این خیال نکنید از این حرفا که مثلا هر حدیث پرت و پلای رو بردارن، واقعا زحمت کشیدن، خونه دل خوردن، خوبی نمیشه انکار کرد و حفظ کردن. یعنی با سفرهایی که ایشون رفته، ظاهرش اینه که صدوق نمیخواسته پیش بزرگان اهل سنت بره، ظاهرش اینه. مهمش این بوده یک سندی درست بکنه، رفته مثلا فلان شهر یک مقال معاشق شنگولی رو پیدا میکرده، یه سندی رو به بخاری داره، اونم بخاری، حدیث بخاری، این میخواسته به همون اکتفا بکنه. ری که نه تا فرغانه و تا ترکستان، بله ری که خب اصلا دقت میکنید. حالا این کار شاید علمی نباشه، چون شما میری یه شیخ مجهول رو یه پیدا میکنی نسخه بخاری از اون حدیث بکنی، خود اهل سنت روش حساب نمیکنه، ولی زام گاهی حدیث نقل میکنه که سندش با بخاری یکیه یا از اما با بخاری متنش فرق، یا تو اسماش غلط هست، تو سند غلط هست. این طبیعیه دیگه، وقتی ابزری به قول خود من شیخ شنگولی بخواد نقل کنه، آخرش همون دیگه، یا سند خراب یا متن خراب، بالاخره این طبیعیه، امر طبیعی است. ظاهرا ابا داشته که پیش بزرگان پشت مثلا بره ازهر درس بخونه، مثلا یه شیخ سنی مثلا ممکن بوده توی یه مناطق سنی شینا یه جایی که پیدا بکنه اجازه حدیث ازش بگیره بعد بقیه‌اش نقل کنه، این احتمال هست. چون مشایخی که ایشان میارن خیلی مجهوله، اصلا یه استاد داره خیلی عجیبی، استاد که نه عزیزم، میگه ناسبیه لم ار انسب، اصلا ناسبی تر از این نیدم، کان اقول اللهم صل علی محمد فردن که آل محمد داخل نشن، خود ایشون نقل میکنه. بلا نه خشم نیست، نمیدونم یادم رفته، اصلا یعنی بقول خود ایشون میگه لم ار انسب، اصلا ناسبی تر از این من نیدم، لکن چون حدیث در فضیلت اهل بیتیشون بعد به این عنوان آورده
که حسین
زبی، اون بنی زبی که همین آقا بنی زبی این اصحاب معروف شطر عایشه هستن، شطر عایشه رو بنی زبی حفظ میکردن، خیلی هم کشته دادن، چون اینا عقیدشون بود که این شطر نباید بیفته، این نحن و بنی زبی، این بنی زبی اینا اطراف بسیه از اون نواسه بردن در اون جنگ جمل، فدویای عایشه اینا بنی زبی، همین که میگه فلان زبی راستم میگه، میگه لم ار انسم، باز معذله ازش نقل میکنه. این هست، این زحماتی است که اینا کشیدن روی جهات مختلف، میگم از بحث خارج شد. به هر حال من احتمال نمیدم که اولش در شیعه مرحوم فخرالمحققین باشه، عادتا باید اولش چیز باشه، شیخ طوسی باشه، عادتا باید در کتب اصحاب ما این هست، انصافا شیخ طوسی ترخت تنومندی رو پایه‌گذاری کرد که تا حالا هم عده از شاخه هاش سرسبزن. بحث اینه الان، دقت بکنم که قبل از بحث، مادام این درخت هست، مادام این شاخه هاش سبزه و الی الان بعد از هزار سال به دنبال ریشه دیگه نریم، این میشه تعبا، این میشه انجبار، انجباری که چیه اینه. بحثی رو که ما الان مثلا میگه شیخ طوسی جز معصومی نیست، به دنبال ریشه ها بریم، البته گاهی ممکن نرسیم و شواهدی تایید بکنید، خب اونجا ما هم بالاخره یک جای تعبد قبول میکنیم، چون نیست که کل شقی بکنیم، اما حتی المقدور دنبال ریشه ها بریم و میتونیم، چون قرن پنجم ایشان مخصوصا وقتی از اهل سنت نقل میکنه، اینقدر اهل سنت در اون زمان نوشت، میگن زمان احمد ابن حنبل 1,700,000 حدیث بود که ایشون، خب اینقدر حدیث و اینقدر، شاید احمد ابن حنبل از 2000 شیخ نقل میکنه، بنظرم 2000 شیخ توی روات ما، این صاحب کیه؟ منتجب الدین، بنظرم ایشونه، نوشتن از 1000 شیخ نقل کرده، خیلی واقعا زحمت کشیدن، انصافا زحمات طاقت فرسایی کشیدن، الان برای ما اینا اصلا مثل خیال میمونه، انصافا این اینجور نیست که چشمونه ببندیم بگیم آقا بزرگان اعلام این شاخه ها. حالا من چون اون تعبیر سابقا برهان لمی و انی میکردم، چون بگین شاید توی اعتباریات برهان نمیاد و لمی و انی و علت و معلوم معنا داره، ما حالا به جای اون کلمه کردیم شاخه و ریشه. یه شاخه داریم یه ریشه داریم. اینا میگن این درخت هزار سال هنوزم، مثال هم دیگه علی ید ما اخذ، این از زمان شیخ طوسی وارد شد، همین الان هم تو حوزه های ما زیاد نرام مثال خوبی قبول نمیکنه، خاصه باشه کنار، اما تو حوزه های ما هنوز میدونید که نشستین طلبه هستین، زیاد از طلبه های بسیط بگیرین تا به بالا تا علما. خب این پس این شاخه سرسبزه هنوزم. بحث سر اینه که چون این شاخه در هزار سال این درخت سرسبز بود، اینو قبول بکنیم، چون حتما ریشه داره ولو ریشه را ندانیم، اینو قبول میشه، تعبد میشه، انجبا. حرف ما این بود که نه مثل آقای خویی بگیم اصلا قبول نکنیم، این شاخه رو بکنیم بریم پیگیری بکنیم به جای میرسیم یا نمیرسیم. ممکنه در ولذا حرف ما اینه، ممکنه در بعضی از موارد بالاخره قبول بکنیم که ریشه داره ولو پیدا نمیتونیم بکنیم، اما در بعضی موارد هم میفهمیم ریشه نداره، دیگه نمیشه همه رو یک نواخت کنیم. عرض کنم که یه مقدارم از بحث خود امروزمون رو بخونیم، حالا بنا بود که از سید الجلیل از اهل سنت بیاره، من فکر میکنم باید از شیخ طوسی هم قبلتر باشه العقود، به نظرم این جایی کسی دیدم یا نقل دیدم یا شنیدم که مبسوط داره، مبسوط سرخسی. این کتاب مبسوط سرخسی بسیار کتاب خوبیه، انصافا کسی بخواد با فقه احناف با تحلیلاتشون آشنا بشه، مبسوط سرخسی بقید مبسوط خیلی به هم پاشیده است. یه فهرستی هم جلد 16 همی که من دارم، یعنی 32 به اصطلاح، یه فهرستی هم برش نمیشتن، اون فهرست هم حل مشکل نمیکنه. این اگر احناف بتونه یه فهرست درست حسابی، مثلا ممکنه یه مسئله دیات تو کتاب طهارت بیاره، خیلی به هم پاشیده است، یعنی یه فرع حج تو کتاب صلات بیاره، خیلی پاشیدگی عجیبی داره این کتاب مبسوط سرخسی. از نظر علمی انصافا کتاب مفیدیه، فوق العاده مفیده. بله حنفیه، بله شمس الائمه، مثلا به شمس الائمه میگن سرخسی رو، خیلی خوب نوشته انصافا. من عرض کردم که رو امام فرمود علی حکمت ها ضالت المؤمن اینما وجده ها اخذها، ما باید منصفانه باشیم. تو کتاب احناف این انصافا کتاب خوبیه، خیلی کتاب خوبیه، نه اینکه ما قبول داریم، بس صحبت معلوم ملاست، آدم ملایست، داره رو ملال مبانیش قبول نداریم، ریشاش قبول نداریم، شاخهاش و بحث دیگریست، اما ملا چون ادیه هم واقعا پرت و پلا می نیستن، نه این مرد ملایست انصافا قشنگ داشت، اما خیلی پخش و پلاست، خیلی، یعنی واقعا حتی برام شد یک وقتی من چون نجف این کتاب داشتم، اما ایام نقل به 40 سال یکم
نبزار خیلی
کمک میکنه، نه اون وقتا که ما بودیم که نرمه، به نظرم شاید بعضیش خودم مرتب کردم، خیلی مثلا تو کتاب بود های دفعه به بحث مال قصاصه، مال دیات اصلا هیچ به هم نمیخوره، یک دفعه بیه مناسبتی مثلا میگه این مسئله کما در باب دیات اینجوریه، وقتی یه شرحی راجب اون میده که اصلا به اون بحثی که خیلی به هم پاشیدگی بدی داره، غیر از این به هم پاشیدگیش انصافا نسبت به عالم اگه از مبسوط احتمال میدم مثل مال اونا باشه این مطلب، خود همین قاعده امکانم به احناف برمیگرده، اشتباه شده کل ما امکنه نکنه هیزن پاونیز، یا رو وارد بحث هیز نشیم که به حد کافی دور افتادیم. در کتاب مرحوم آقای کاشف الغطا، مرحوم آقای شما حسین کاشف الغطا، اینا جز ایشون و برادرشون مرحوم آقای احمد از شاگرده بسیار خوب مرحوم سید یزدی هم، خیلی متأثر در فقه به ایشان، خیلی هم معتقد به ایشان، به هر حال وارد بحث نشیم. ایشون در ذیل همین ماده 3 مجله عرض کردم تمام موادش شرح نداده ایشان یا بررسی بکنه، اون جایی که بیشتر جنبه تعلیقه داره که اون جایی که قبول نداره، عرض کردیم از مجله 100 تا ماده اولیش مقدمه است، 100 مادهش به شماره که داره، ماده 3ش علی عبرت و فلعقود للمقاصد بین مناسب. من حال یک مقدار عبارت ایشان، البته مرحوم آشوان حسین کاشوقتا در اینجا که الان جلد یک صفحه 18 و مقدمه رو شرح میده، عرض کردم همه چیزها رو تا آخرین ماده، بله تا ماده 100 هم داره که صفحه 61 ماده 100 ش تموم میشه، دو مرتبه در صفحه 63 دو مرتبه باز این مقدمه رو شرح میده، نفهمیدم این دیگه چیه، من هم نفهمیدم. غیر از این که آن اگه خواستم مراجعه بکنم، چون این جهلم خودش یه رتبه علم دیگه، نه اون کانال ولی من جهولم، ما که فعلا نفهمیدیم. شو از صفحه 63 از همین قاعده العبرات فی العقود المقاصد آورده، دو مرتبه تکرار کرده، اون وقت بیشتر مواد رو آورده، ماده 2 و 3 و تو همین میره تا ماده 45، بعدم میگه هذه مهمات القواعد التي ذكرت المجله و ما اداها فتکرار. خود این مطلب ایشون هم تکراری، هم نفهمیدیم یعنی چی. چهار برحل ایشون دو مرتبه تکرار کرده، مواد دو آورده، اما یکیش شرح داده، بقیهش رو نفهمیدم نکته مطلبی که ایشون داره. و حتی ایشون میگه ما اداها فتکرار متداخلون او عدیم الفائده و العجب ان مؤلفی ها ما انهم من افاضل علماء عصرهم ذکروا جمله من المواد العدیمه الجدوا فایدهش کمه یا قلیله الفائده و هم هل جمهورا من القواعد المهمه الى اخره. یک چیزی هم تعلیق کلی هم آخر داد. به هر حال من عبارت اول عبارت ایشون در اول میخونم، بعدم اون عبارت دوم میشن. امروز که چون وقت تموم شد چند لحظه بخونه. ایشون داره که اعتبار القصود فی العقود مما لا شک فیه ولا ریب، به معنا ان العقد اذا خلا من قصد فهو لغو. خب این نکته نیست، چون هر کلامی بدون اراده معنا باشه لغو، بل کل کلام خودشان داره، بل کل کلام، فا این نمیشه ماده بشه که بل کل کلام. ولکن اناطت المدار فی العقد علی القصد وحده دون اللفظ غیر صحیحه. ایشون این رو فهمیده که اعتبار فقط به قصد به لفظ نیست. کیف و قد ورد فی سنت صحیحه، فکر میکنم تو ذهن من الان اینه، این تعبیر سنت صحیحه از ایشان خیلی درست نیست، چون ظاهرن از روات اهل بیته، اصطلاحا چون اونو قبول ندارن نمیشه، چون کتاب شرح اوناست دیگه، نمیشه تعبیر بسن. مثلا فی سنت اهل بیت، فی تراث اهل بیت، فی موارث اهل بیت. و قد ورد فی سنت صحیحه انما یحرم الکلام و یحلل الکلام، بله هر دو یحرم آورده، خب یکیش یحلل یکیش یحرم، هر دو انشالله چاپونه اشتباه چاپ کرده. بله علا ای حالن انشالله تعالی عرض کردم ایشون یه مطلب داره که بعد توضیحش میدم، چون شیخ انصاری همین حدیث آورده تو بحث معاتات، بعد خواهد آمد انشالله شرح ایشون میخواد بگه با انما یحلل الکلام و یحرم الکلام عقد توش کلام باید باشه، قصد کافی نیست. تعبیر هم که داره قد ورده فی سنت صحیحه، تو ذهن من نکی روایت از پیغمبر نیست، از اهل بیت داریم، چند تا هم داریم صحیح هم از این شده عرض میکنم. بله بل لا یتحقق العقد الا باللفظ الخاص، بل لا یتحقق ولکن مع القصد. عبارت ایشان ابهام داره، درسته لا یتحقق فالقاعده صحیحه هنا، قاعده صحیح در مقابل اون قاعده‌ای که در کتاب مجله آمده، ما عبر عنها فقها اونا به قولهم العقود تابعت للقصود. داره؟ نه صحیح مسلم که تو باید دست پنجمش هم نداره، نشنیدم تا لازم بخاری که نه، اونا که دست اوله، چهارم پنجم مراسیل و فردوس و مردوس کتاب.
مجله تصریح کرده که حتما باید لفظ باشه، ایشون در مقابل اون میگه که حتما
نه، در مجله میگه العقود تابعتون للمقاصد لا للالفاظ، ایشون میگه نه لفظ و قصد هر دو با هم. وقتی میگه قاعده اینه العقود تابعتون للقصود، ایشون معنا میکنه یوریدون ان کل معاملت کلبیع و الاجاره و ره لها الفاظ تخصها به حسب الوضع و شر یعبر عنها بالعقد، بی نکاح اجاره آریه الفاظ خاص دارن که اسمش عقده. ولکن حالا تؤثر الاثر المطلوب من ذلک العقد الا به قصد معناه من لفظه. عبارت ایشان روشن نیست، بالاخره ما چی بگی حالا این علاقه تابعتان القصود کدوم یکیه؟ فلولم یقصده، اگر اون معنا او قصد معنا آخر کما لو قصد من البیع الاجاره او من الاجاره البیع ولو مجازن کان باطلا. این حرف آخر ایشون ضد اوناست، چون اون میگه اگه قصدش اجاره بود یقه و اجاره دیم، شون میگه نه باطله، لان لا ان المدار على القصد وحده. حالا بقیه کلامش رو فردا بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.